أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل طيب الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سخاوت و جود بود. گفته شد یکی از ملکات زیبای نفسانیه عبارت از جود و سخاست که ذکر بخل است و لازمه عملی این صفت نفسانی این است که انسان در مواردی را که شارع مقدس دستور داده است مصرف کند مال را، چه دستور الزامی باشد یعنی واجب و چه غیر الزامی باشد یعنی مستحب، این بدون آن که تکلفی برای روحش باشد، فشاری برای روح باشد، مصرف کند. موارد واجب شمارش شد و موارد مستحب هم گفته شد چند مورد است که در گذشته 4 مورد گفته شد و 5 مورد که مستحب است انسان بذل کند مال را، می‌فرمایند بذل کسوه است یعنی لباس و پوشاک، بذل سکناست یعنی منزل نسبت به کسانی را که فاقد هستند. این که علما آمدند و تفکیک کردند، دوستان دقت کنند، بین ضیافت، صدقه، بذل سکنا، بذل کسوه یعنی لباس، چون اینها هر کدام در روایات ما وارد شده، انسان وقتی صدقه می دهد، پولی را در راه خدا می دهد، مالی را می دهد، چه بسا در این رابطه عوضهایی را که در باب صدقه هست در نظر بگیرد. مثلا فرض کنید مسئله شفای مرض، چون در روایت دارد داو و مرزاکم به صدقه، اینو در نظر بگیرد، یا امثال اینها، اون آثاری را که مترتب است، یا از نظر مال پول است که میدهد و گاهی نه اون جهات رو در نظر میگیرد، بلکه لله و فلله عمل رو انجام میدهد، انگیزه عمل اون آثار نیست و مال هم عبارت است از همون مالی که مورد احتیاج طرف است. لباس ندارد، لباس میدهد، مسکن ندارد، مسکن میدهد، امثال اینها. در روایات نسبت به بذل مال و کسوه روایاتی داریم. این روایت رو در وسائل نقل میکند. جمله ای را که در ارتباط با بحث من عرض میکنم، روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، در باب صدقه در اونجا هست. می فرماید ولأن اعول اهل بیت من المسلمین اشبع جوعتهم و اکسو عورتهم و اکف وجوههم عن الناس احب الی من ان احج حجتا و حجه برد حتی انتها الی 70. این که من به عهده بگیرم مخارج خانواده‌ای از مسلمان‌ها را، به این که گرسنگی آنها را برطرف کنم، سیر کنم آنها را، بپوشانم آنها را، جلوگیر باشم از صورت آنها نسبت به مردم، که چه بسا این که آبروی آنها را محفوظ بدارم اشاره به این باشد، یا این که از نظر حجاب آنها باشد که پوشش در ارتباط با حجاب آنها باشد. احب الی، این پیش من محبوب تر است از این که حج بروم، هی حج بروم. دارد حتی انتها الی 70، یعنی 70 بار اگر حج بروم، ولی این عمل پیش من محبوب تر از اون 70 بار حج رفتن است. البته حج مستحب بیستی وقت اشتباه نشه ها، یهو از قالب شرع در بیاییم ما بگیم به این که بل کسی اگر مستطیع شد پس بنابراین نه بره این کار رو بکنه، نه خیر برو واجب بره مکه. بس حج مستحب بیست اینجا، حج مستحب به جا بیاورم، یا این که بذل کسوه کنم نسبت به یک خانواده مسلمان. در روایتی دیگر دارد از امام صادق صلوات الله علیه است: من کسا اخاهو کسوتن شتاءن او صیف، اگر بپوشاند کسی برادر مسلمانش را، برادر ایمانیش را، پوششی چه میخواهد زمستانی باشد تابستانی باشد، اینش فرق نمیکنه. کان حقا علی الله، سزاوار است بر خداوند ان یکسوه من ثیاب الجنه، او را بپوشاند از پوشش های بهشت، لباس های بهشتی. و ان یهون علیه من سکرات الموت، این که آسان کند بر او حالت نزع و جان دادن را. و ان یوسع علیه فی قبره، این که توسعه و گشایش بدهد نسبت به قبرش. و ان یلقى الملائکه اذا خرج من قبره بالبشرا، این که دیدار کند فرشتگان را آنگاه که بیرون آمد از قبر، آن هم با بشارت. و هو قول الله عز و جل فی کتابه، و این همون گفتار الهی است در کتابش: و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون. در یه روایت دیگر دارد: من کسا احدا من فقراء المسلمین ثوبا من عرا یا عرا او اعانه بشیء مما یقوی علی معیشته، کسی که بپوشاند یک نفر از نیازمندهای مسلمانها را لباسی از این جهت که او پوشش نداشت، یا اینکه کمک کند او را به چیزی که تقویت کند او را از نظر زندگیش. و کل الله عز و جل بهی 70,000 ملک، خداوند 70,000 ملک را می گمارد، یعنی فرشتگان را از ملائکه، من الملائکه یستغفرون لکل ذنب عمله، برای گناهانی که او انجام میدهد، الی ان ينفخ في الصور، تا نفخ صور. قرار سفارش زیاد شده به مسئله سکنا باشد، کسوه باشد، اموالی را که مورد احتیاج برادران ایمانی انسان است. حتی در باب آریه علمای اخلاق می‌فرمایند آریه هم اینطور است. فرض کنید احتیاج دارد به یه جنسی، موقتاً از نظر فرض کنید ظرفی است، لباسی است، وسیله است، امثال اینها. قاریه معناش این است، به اینکه میخواد ازش استفاده کنه بعدم بهت رد بکنه، خودشو نمیخواد، فعلا موقتا مورد احتیاج، میگن قاریه. در این باب هم ما داریم و سفارش شد. یکی از موارد دیگر عبارت است از بذل حق معلوم و حق حساد که تعبیر میکنند، که دو چیز است این، ولی اینها رو در بحث اخلاقی در یه ردیف قرار میدهند. حق معلوم معناش این است که انسان خودش در روند زندگیش یک چیزی را از مالش تعیین می کند برای دیگران، چه از فرض کنید فقرا باشند، به تعبیر ما کنار می گذاره، و چه بخواد با او صله رحم کنه، امثال اینها. این معنا بوده. حالا هر روز، هفته‌ای که تعبیر در روایت جمعه دارد، ماهی، یه چیزی خودش بر خودش فرض میکنه، تقدیر میکنه. مثلا فرض کنید من روزی اینقدر به فقرا بدم، هفته اینقدر به فقرا بدم، ماهی اینقدر، چیزی که خودش بر خودش عهده خودش میگذاره، این رو میگوین حق معلوم. ما در باب زکات روایات داریم و در آیه شریفه دارد و در ذیل آیه شریفه این رو ما داریم. در وسائل نقل میکند این روایات را، در کتاب زکات است، سماحت ابن مهران است نقل میکند روایت را از امام صادق صلوات الله علیه در یک روایتی که حضرت فرمودند لکن الله عز و جل فرض فی اموال الاغنیا حقوقا غیر از زکات، خداوند در اموال کسانی که بی نیاز هستند حقوقی غیر از زکات، یعنی غیر حقوق واجبه، قرار داده است. فقال عز و جل والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، آیه شریف اینطور است. حضرت فرمودند فالحق المعلوم غیر الزکات، حق معلوم غیر زکات است، و هو شیء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله، اون چیزی است که خود شخص به عهده خودش قرار میدهد، یجب علی ان یفرضه علی قدر طاقته و سعت ماله، به هر مقدار که از نظر توسعه مالی این توسعه دارد به همون نسبت بر خودش قرار میدهد، فیؤدی الذی فرض علی نفسه، بعد هم ادا میکند آنچرا که بر عهده خودش قرار داده. عرض کردم معناش همینه، با اونیست که خود آدم با خودش قرار میگذاره، قرارهایی را که انسان خودش میگذاره از اموالش بدهد، این حق معلوم است. انشاء فی کل یوم و انشاء فی کل جمعه و انشاء فی کل شهر، هر روز قرار بده به عهده خودش، هفته‌ای باشد یا ماهانه باشد. مصرف هم حالا در یه روایت از امام باقر صلوات الله علیه هست که نقل میکند قاسم ابن عبدالرحمن انصاری است قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان رجلا جاء الى ابي علی ابن الحسین، امام باقر صلوات الله علیه فرمودند به اینکه شخصی آمد خدمت پدر بزرگوارشون زین العابدین صلوات الله علیه، فقال له اخبرني عن قول الله عز وجل، عرض کرد که مرا خبر بدید از این آیه شریفه فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ما هذا الحق المعلوم، این حق معلوم چیست؟ فقال له علی بن حسین علیه السلام الحق المعلوم الشیء یخرجه یا تخرجه من ماله لیس من الزکاه، اون چیزی است که شخص از مال خودش خارج میکنه اما زکات نیست، ولا من الصدقه، از صدقه نیست، المفروضتین که فرض بر او شده، قال
فاذا لم يكن من الزکات، راوی عرض میکند اگر زکات نیست ولا من الصدقه فما هو، این که نه زکات نه صدقه پس چیست؟ فقال هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ان شاء اكثر و ان شاء اقل على قدر ما يملک، اون چیزیست که شخص از مالش خارج میکنه، اگر خواست زیاد، اگر خواست هر جور دلش خواست، کم و زیادش دست خودشه، از اون چرا که مالک اوست. فقال له الرجل فما يصنع به، خب حالا خارج کرد چیکار میکنه؟ فقال يصل به رحما و يقوي به ضعيفا، یا به وسیله او صله رحم میکند یا شخصی را که دردمند است و محتاج است او را تقویت میکند، کسی که کمبود دارد از نظر مالی به او رسیدگی میکند. این حق معلومی است که ما در روایات، روایات بسیار است، این دو روایت به عنوان نمونه عرض کردم که این تعبیر می شود به حق معلوم که خودش به عهده خودش انسان قرار میده که مالی رو در راه خدا همینطور عطا کنه و بذل کنه، و این خودش یکی از ثمرات ملکه زیبای جود و سخاست، بدون این که فشار بیاد، خودش داره، خدا دیگه به عهدهش نگذاشته. کسی اگر دارای ملکه زیبای سخاوت باشد، یه ثمرش هم این است، بذل مال، اون هم به این وجه. و اگر نعوذ بالله مبتلا به بخل باشد، اصلا چیزی که به ذهنش نمیاد این است. اما حق حساد که ما داریم عبارت از این است که اونگاه که در مزارع محصول به دست می آمد، اینها فرض کنید یه پشته، یه دسته، یا فرض کنید یه مشتی، امثال اینا که فرق میکرد، تازه درو کرده بودن گندم رو، یا فرض کنید که نه بالاتر یه مقدار کاهش گرفته بودند و گندم ها آماده شده بود، یا میوه‌جات، امثال اینها چیزهایی را که از نباتات هست، اینا به دست می آمد، اینها به خوشه چینهایی را که بودند، فقرایی که اونجا حاضر بودند، این رو می دادن، یه دسته می دادن به کسانی که آمده بودند و اونجا بودند، به عنوان فقرایی را که محتاج بودند. این رو می گفتن حق حساد، تعبیر می کنن در روایات که هستش، این حق حساد است. و این دیگه ربطی به زکات نداره، زکاتی امر واجبی است و مصارف خاصی دارد، نه، همینطور در راه خدا دادن است، این تعبیر میکنن. روایات هم در این باب ما زیاد داریم. یک تو روایت من اشاره کنم، یه روایتی است از زارن امام صادق صلوات الله علیه، حضرت فرمودن فی الزرع حقان، حق تؤخذ به و حق تعطی، در چیزهایی را که روییدنیست، نباتات یعنی زراعت می شود، هرچه باشه، دو حق است، حقی که این گرفته می شود از تو و حقی که تو خودت عطا می کنی. قل تو، راوی می گوید و من الذی اؤخذ به و من الذی اعطی، اونی که از من گرفته می شود و اون چرا که من عطا می کنم، اینا چه هستن؟ قال اما الذی تؤخذ به، اونی که از تو گرفته می شود، فالعشر و نصف العشر، این زکات است، اونجایی را که دین باشد یا آبی باشد، خب از ذر زکات فرق می کنه، خدمتتون عرض شد عشر و نصف عشر است. و اما الذی تعطی، و اما اون که خودت تو میدی، فقول الله عز و جل و آتو حقه یوم حصاده، آیه شریف رو تلاوت فرموده. بعد از نظر روایت هست کردم زیاد است، و آتو حقه یوم حصاده هازا من الصدقه و یعطی المسکین القبضه بعد القبضه، روایات بسیاری ما نسبت به این داریم که حق حساد هم هست در کار، به این معنا که کسی که روحش آلوده به بخل نیست و متصف به سخاوت هست اینجوری است. یه وقت هستش که دونه دونه جمع میکنه میکشه کنار، بله، حتی نمیذاره پرنده های بله بیابونم بخورن، یه چیزی هم روش میکشه که نکنه دوتا دونش کم بشه، نعوذ بالله. یه وقت هست نه، یه معنی رو عرض کنم، انسان هیچ وقت نباید غفلت کند از خدا در هیچ حال. تمام اینها اثرات وضعیه دارد، حتی در زندگی مادی دنیای انسان. هر طور انسان عمل کند، خداوند هم با انسان همون طور عمل میکند. اینجا اگر وسعت نظر باشد، اعطا باشد، بخشش باشد، رسیدگی به دیگران باشد، خدا هم همونطور با انسان در قیامت عمل کند. اگر اینجا امساک باشد، جلوگیری باشد، سختگیری باشد، نعوذ بالله، خدا هم همونطور عمل میکند. کما تو دین و تو دان، اینجوریست. به هر نحو انسان عمل کند، به همون نحو با انسان عمل میشه. هر طور انسان سختگیری در حساب کند در این عالم، همون طور خداوند سختگیری میکند از انسان در اون عالم، در این روابط. چه شد که همیشه چشم من به فضل و رحمت حق است، به ریزش فیض بی نهایت حق است، همش اون طرف که مشمول بشن. بعد اینجا از نظر جهات مادی پست و فانی اینطور سخت بگیرن، یک رابطه اعتباری شرعی هم بیشتر نیست بین انسان و مسئله مملوکاتش. بله، گذشته از این، از نظر آداب انسانی اونم اقتضا میکنن که اینطور سخت نگیرد، ریزش داشته باشد، به تعبیر بسیار ساده، دست انسان. یکی دیگر از مواردی را که گفته می شود از ثمرات ملکه زیبای سخاوت است، مسئله قرض است. یک وقت هست انسان اصل مال را بذل می کند و عطا می کند، یه وقت هست که نه. دیگری است که گرفتار است، به او قرض می دهد، به همین مقدار فعلا از حیطه ملکیت خودش خارج می کنه، در عهده او قرار می دهد و زمان رو به گردن او میگذارد و که بره کار بکنه، باش کارگشایی میکنه برای دیگری، وام قرض دادن. این خودش میفرمایند این که اگر انسان داشته باشد و محتاج نباشد به اون مال، و دیگری محتاج باشد و در اختیار او قرار دهد، به عنوان قرض، نه آریه. قرض معناش اینست که تملیک میکند به او، تملیک هست به عوضی در عهده او، این تملیک میکنه به او. فرمایند اگر انسان بدون اینکه فشار بر روی روحش بیاد و و مال را که مورد احتیاجش نیست به دیگری قرض بده، فرمان این از ثمره شجره زیبای سخاوت هست که در روح اوست. ولی اگر داشت و وام نمی دهد، قرض نمی دهد، این یک مرتبه از بخل را داراست. روایات در باب قرض زیاده، اینا هر کدام برای خودش ابوابی دارد، در فقه بحث های فقهی هم دارد و ما به محو اشاره عرض میکنیم. در باب قرض ما روایات بسیار داریم. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، دارد حضرت فرمودند من اقرض رجلا قرضا الى میسره کان ماله فی زکات، کسی اگر وام بدهد به شخصی و اونم اینطور بگه هر وقت گشایش داشتی از نظر مالی دینت رو ادا کن، کان ماله فی زکات، این مالش رو به رشد است، و کان هو فی الصلاح مع الملائکه، و او در نماز است با فرشتگان خدا، حتی یقبضه یا یقبضه، تا این که این مال برگرده به دستش. هست روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، دارد مکتوب علی باب الجنه الصدقه بعشره، انسان اگر صدقه بده 10 درجه فضیلت دارد، والقرض ب18، ولی قرض 18 تا. اون بحثی است که بعد جای خودش بشه که چرا. در روایت دیگری است ما من مؤمن اقرض مؤمنا یلتمس بهی وجه الله، هیچ مؤمنی نیست که وام بدهد مؤمن دیگری را ولی در این وام دادن قصدش خدا باشد، مگر اینکه خداوند به حساب او قرار می‌دهد اجر این کار را به حساب صدقه، حتی یرجع ماله الیه، تا اینکه مالش بهش برگردد. روایات زیاد است و در سابق اینجور بوده، حتی جنس هم قرض میدادن، لذا در اون باب هم روایت ما زیاد داریم که لا تمانعوا قرض الخمیر والخبز وقت باس النار. اون وقتا اینجوری بود، تو خونه هاشون نون پختن، میمدن خمیر قرض میکردن از یک دیگر، نون از هم قرض میکردن، یا فرض کنید به این که آتیش هم قرض میکردن، اقتباس اونا امثال اینا، و یه چراغ روشن کن مثلا فرض کنید امثال اینا، تعبیر این است فإنه یجلب الرزق على اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق، این جلب روزی میکند نسبت به اون خاندان، گذشته از این که درش از مکارم اخلاق است و فضیلت‌های نفسانی است. روایت از کلام در این باب در باب قرض زیاد است. یه روایتی است از علی علیه السلام است، دارد حضرت فرمودند اغتنم من استقرضک فی حال غناک، مغتنم بشمار کسی را که از تو وام میخواهد در حالی که تو داری، لتجعل قضاءه فی یوم اسرتک، چرا مغتنم بشمار؟ همین که میاد میگه به هم فلانی قرض بده و داری، اینو مغتنم بشمار که بهش قرض و وام رو بدی. چرا؟ برای این که قرار بدهی قضاء این قرض را در روز سختیت. این دو احتمال دارد که هر دوش زیباست. یک و او این است که از نظر دنیایی است، حالا اضافه داری قرض بخواد قرض بده، کی باشه هر وقت خواستم. تو بالاخره در این زندگی دنیایت نشیب و فراز داری، یه روز سختی هم داری، بذار واسه رو سختی که روز سختی مراجعه کنی و ازش بگیری و گشایش بشه واسه تو. این از این نظر که احتمال دنیایش باشه که فی یوم اسقطک. دو با این است که نه، یوم الاسره یوم قیامت هست، خیلی سخت است در قیامت، اقلن برای اون روز ذخیره‌ای داشته باش و این قرض دادن ذخیره‌ای است برای آخرت تو. روز سختی است داری و طرف وام میخواد، اینو مغتنم بشمار، وام بده و این وام دادن را ذخیره یوم اسرت یعنی قیامتت بکن. یکی دیگر از مواردی را که می‌فرمایند بذل مال مستحب است، بلکه بذل مال نیست، مهلت دادن است که این خودش از ثمرات ملکه زیبای جود و سخاوت است. انذار مؤثر است و یا تحلیل اوست. انذار مؤثر معناش این است به کسی آدم قرض داده، قرض داده. خود این وام دادن گفتیم کشف از این میکند که این روح بخیل نیست، داشت و قرض داد. حالا فرض کنید چون قرض دو جوره، بی مدت با مدت، مدت دار. رأس مدت که رسید طرف نتونست بده، اومد گفت فلانی نتونستم فراهم بکنم، میدونم یا نتونست فراهم بکنم، لازم نیست او بگه. مهلت دادن به کسی که دست تنگ است و نمیتواند بدهیش رو ادا کنه، طلبکاری ازش، او بدهکار است. مهلت دادن به بدهکاری که دست تنگ است نداره، فعلا نداره. یعنی خود این مهلت دادن وقتی آمد و این گفت مهلت بهت میدم، اشکال نداره، بدون فشار بر روی روحا، این کشف عظیم میکند که یه مرتبه ای از صفت زیبای سخاوت رو داراست. روایات ما زیاد داریم، در فروع کافی در همون ابواب زکات نقل میکند روایاتی را، مثلا بابی است به نام باب در کتاب زکات انذار مؤثر. یه روایت از امام صادق صلوات الله علیه هست، قال من اراد ان یظله الله یوم لا ظل الا ظله. برد حضرت فرمودن اگر کسی بخواهد که خداوند سایه افکند بر او روزی که سایه‌ای جز سایه حق نیست. راجع به روز قیامت ما روایات بسیار داریم. یه روایت دارد به این که ارض القیامت نار، زمین قیامت آتش است. و انسان سایبان میخواد، یعنی انقدر گرم است مثل آتش میخواد که در اون روز انسان سایبان میخواد. بله، یوم ارض القیامت نارون و صدقت المؤمن تظله. به ذهنم اینه، در یه روایتی هستش الان به ذهنم اومد روایت، صدقه مؤمن است که سایبان اوست در قیامت. یا و صدقت او تو دلو، حالا مزمون روایت این است، این که دارد من اراد ان یظله الله یوم لا ظل الا ظله، کسی اگر بخواهد سایه افکند خداوند بر او روزی که سایه ای جز سایه حق نیست. دارد قالها ثلاثاً، سه بار حضرت اینو فرمود. فهابه الناس ان یسألو فقال فلینظر معسرا او لیدع له من حقه. پس این مهلت بده به کسی که اون شخص دست تنگ است، به اون مهلت بده، یا نه یه کار دیگه بکن. او لیدع له من حقه، یه مقدار از اون طلبی که داری ازش کم کن، سبب کن بار او رو، بقیش که این جنبه تحلیلی دارد، یعنی غیر انذار موثر است، تحلیل است نسبت به موثر. با این است که طلب داره میبخشه بهش، میبینه نداره نمیخواد، برای عزمش بود. در یه روایت دیگری است خلو سبیل المعسر کما خلاه الله عز و جل. از کم روایات بسیار است در این باب. راجع به تحلیل، یه وقت هست تحلیل زنده است، میام میدونم به این که طلب دارم ازش، نداره بده، همه اینو نداره، بعضشو داره، اون مقدارشو که داره طلب میکنه، بقیهش هم میبخشه بهش. که در اونجا داشت من حقه، که بگن من تعویضی است، بعضی از حقش رو باوزمانه بگذره ازش. یه وقت هست آدم از مرده طلب کاره، یعنی طلب داشت بده کار بود و مو، که اینجا تعبیر میکنن به تحلیل میت، که بابی در کافی مرحوم کلینی تحت این عنوان منعقد کرده. طلبی داشته است و طرف مرده و میدونم هم نداشت بده، مرد. اگر انسان روحش آراسته به این صفت زیبای جود باشد، بدون فشار تحلیلش میکنه، میگه حلالش کردم، تحلیل یعنی حلالش کردم. روایتی است حسن ابن خنیس است، میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق صلوات الله علیه عرض کردم ان لعبدالله ابن عبدالرحمن ابن سیابه دینا علی رجل قد مات. عبدالرحمن ابن سیابه این بدهی داشت و در شخصی و بعدم مرد. وقد کلمناه ان یحلله، رفتیم پیش طرف گفتیم عبدالرحمن مرده، بیا حلالش کن. فعبا، ابا کرد اون شخص به این که حلال کنه. فقال ویهو، حضرت فرمود وای بهش. اما یعلم ان له بکل درهم عشره اذا حل له. اینو نمیدونه به این که اگر حلال کند اون مرده بدهکاری که نداشت بده، حلالش کنه، واسه هر یه درهم 10 درهم به او میدهند. فاذا لم یحلله، اگر حلالش نکرد، فانما له درهم و بعد برم درهم. اگر حلالش نکرد، ولی چیه؟ یه درهم به یه درهم بگیره، بیش از این که نیستش. لذا نسبت به اثر و ثمره ملکه زیبای جود و سخاوت میگویند یکی از آثارش اینه که انذار مؤثر میکنند، تحلیل میکنند کسی را که بدهکار است، خصوصا بدهکاری که مؤثر بود و رفته است و دستش از این عالم کوتاه است. یکی دیگر باز از ثمرات زیبای جود و سخاوت، ثمره عملیه او این است که انسان به هر مقدار که توان و قدرت مالی دارد صدقات جاریه قرار می دهد برای خودش. به این معنا که فرض کنید چیزی را درست کردن که مسلمین و برادران ایمانی از او بهره گیری بکنند، در طول سالیان دراز مثل مسجد ساختن، مدرسه ساختن، حسینیه ساختن، بیمارستان ساختن، درمون و امثال اینها، اینهایی را که به عنوان امور وقف گاهی ما کتابی در فقه داریم به نام کتاب وقوف و صدقات، که اون صدقات در اونجا صدقات جاریه است. کتابی ما در فقه داریم و روایات دیگه بسیار هست، بحثی فقهی. و اگر کسی متصف باشد به صفت جود و سخاوت، یک چنین عملی رو هم انجام میده، در صدد است به اینکه بعد از خودش این صدقه جاریه، جاریه که میگن یعنی اینی که مستمر است، ازش بهره میگیرند و هر که از او بهره بگیرند چون این نتیجه عمل اوست به او هم بهره میدن. البته این دیگه شرایط زیاد دارن و اون است که صرفا هر مالی نمیشود، مالی باشد که از مسیر صحیح شرعی به دست آمده باشد، مال حروم صدقه جاریه نمی شود، خلاف شرع است اصلا تصرف درش کردن، همه اینا این شرایط درش هست. اونجایی که انسان مالی را میخواد در راه خدا مصرف بکنه به هر نحوش که باشد باید از مسیر صحیح شرعی به دست آورده باشد. بعد انگیزه او نسبت به اون صدقه جاریه خدا باشد، نعوذ بالله نعوذ بالله شهرت نباشد، حب شهرت نباشد، حب حمد نباشد، یعنی حب ثنا گفتن به وجه آدم خوبیه، معروف بشه مثل مسجد بهلول نباشد که اومد بهلول چیز کرد، معروف از دیگه این قضیه که اومد دید مسجد چی کردند و گفت چی اونا، گفتن گفت بسیار خدا ساختی، گفتن معروف بسیار. شب که رفتن برداشت نوشت مسجد بهلول زد بالای این ساختمان، فردا اومدن ریختن ای وای با این چه مسجدی است، ما سوال تو چی فلان گاه ها بسیار خب حالا معلوم شد بس کی ساختی. حالا مسجد بهلول باشی و ما غیره، ما اگه واسه خدا ساختی دیگه ظاهرا بالا سر دلش دیگه مشکل است، این که این مسائل را برای خدا اونجا نقش میکنه آدم مسجد فلانی. ها انگیزه خدا باشد و الا اگر انگیزه غیر خدا باشد فایده نداره. من اینجا یه تذکری عرض کنم در باب صدقات جاریات، البته این بحث وقف و اینا که بحث ما نیست که میخوام تمام بشه این بحث در اینجا، با این است که انسان برخورد میکند به بعضی از اماکنی را که به عنوان صدقات جاریات ساخته شده، میبیند این در طول قرنها همینجور هست و بهترین بهره گیری ازش میشه. یکی فرض کنید که 5 قرن، یکی هست 4 قرن، 3 قرن، 2 قرن، 1 قرن، نه از موقع ساختن، حالا از که بهره گیری او مثلا بعد از 5 قرن از بین میره، اون یکی بعد از 4 قرن از بین میره، یکی 2 قرن. بعد از نظر کیفیتی که در استفاده از او هست، صلحا هستن مثلا، در بعضی جا میبینه نیست اینجور، بعد از مدتی زود به هم میخوره دستگاه و
تموم شد. صدقه جاریه، فرض کن مسجد حسینی، بیمار، هر چه باشه، بیمارستان، مدرسه، هر چه باشه. من فکر میکنم این در ارتباط با درجه خلوص طرفه. اگر مال از راه صحیح شرعی باشد، جهاتش تمام باشد، در ارتباط با درجه خلوصش. یه کسی میبینیم به این که فرض کن 20 ساله که ساخته، بعد یهو تمام تشکیلات به هم میخوره. حوادث روزگار، حالا شما اسمشو بذار حادثه، ولی بهتون بگم هیچ حادثه‌ای در این عالم نیست مگر حساب داد. هرچه راه درآمدش از نظر شرعی صحیح‌تر، مالش سلامت‌تر و پاک‌تر باشد و خلوصش در ربط با این صدقه جاریه بیشتر باشد، ثمره اش بیشتر است. که آدم میبینه، میبینه صلحایی هستن، بیان جمع میشن، عبادت ها میشود، کمک ها میشود، امثال اینا. و هرچه خلل باشد در اون ماری که مصرف کرده برای این صدقه جاریه، ضربه میزنه بهش. خلوصش کم باشد، نعوذ بالله، برای خدا نباشد، ضربه میزنه. این یه نکته بود خواستم عرض کنم. به نظر من روی این موازینی را که از مجموعه آثار اسلامی به دست آورد، روابطی را که ما معتقد از نظر فلسفی اثر وضعی دارن، شبهه نیست. اون وقتا میگفتن به هر مقدار انسان پول بده آش میخوره، در یه مسئله مادی هر چقدر خلوص بیشتر باشد، بهره گیری از صدقه جاریه بیشتر است. هر چه تمیزتر باشد، طیب باشد مال، ثمره بیشتر. لذا انسان باید در این صدد این بر بیاد: ابتدا جهت شرعیش از در درآمد، دوم مسئله خلوص، غیر خدا مطرح نباشد در صفحه دل انسان در ربط با این عمل. خب